رادیو صدای انقلاب. چنگاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب، سلام و روز خوش. روزهای خوب و پرباری رو براتون آرزومندم. باز هم امروز در خدمت شما هستیم با یک برنامه از سری برنامه‌های کنکاش با حضور دکتر رضا صارمی، کارشناس بین الملل. آی دکتر، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب.
آی دکتر، برنامه قبل در مورد لابیگری صحبت کردیم و کلن در مورد شکلگیری و پیشینه لابیگری در آمریکا صحبت کردیم. در ادامه همین موضوع امروز میخوام یه سوالی رو مطرح کنم. آیا لابی ها در آمریکا مربوط به گروه یا اشخاص خاصی میشن یا خیر؟
بله، اصلا لابیگری در آمریکا به دو شکله، یکی تخصصی و یکی گروهی.
بله.
لابی های تخصصی در حوزه صنایع، در حوزه تسلیحات، در حوزه مسائل زیست محیطی و از این دست لابی ها در این حوزه های تخصصی هستند. یکی هم در حوزه قومیت ها و گروه ها هستند.
بله.
قومیت ها و گروه ها، خب چون امریکا یک کشوریه که در واقع قوم امریکایی ما نداریم، یعنی قومیتی به نام امریکایی وجود، همه مهاجر هستند.
بله.
و این مهاجرین برای تأمین منافع خود سعی کردن گروه های ایجاد کنن که این گروه ها به لابی بپردازن در کنگره برای تأمین منافعشون.
بله.
شاید از مهمترین گروه های لابیگر در امریکا که قدمت نسبتا زیادی داره، لابی ایرلندی هاست که در واقع حدود 20 رئیس جمهور امریکا ایرلندی تبار هستند.
بله.
و البته لابی های ایرلندی ها بیشتر در حوزه منافع و تأمین اون منافع گروه های ایرلندی تباره. از گروه های قومی دیگه میشه به لابی صهیونیست ها، آیپک و جی استریت اشاره کرد، لابی ارامنه.
بله.
لابی کوبایی ها، لابی در واقع اعراب، که اینها لابی های مختلفی هستن که در امریکا فعالیت دارن.
اینا لابی های قومیتی هستن در واقع؟
قومیتی هستن. حالا اگر صهیونیست ها رو به عنوان مذهبی و دین، یک لابی که این دین یهود داره حساب بکنید، در واقع این میتونه این شکلی هم باشه، ولی مثلا مسلمان ها لابی ندارن در امریکا، که خب این یکی از نقاطیه که خیلی مواقع مشکلاتی که برای مسلمان، جامعه مسلمان در امریکا پیش میاد به خاطر اینکه لابی ندارن در کنگره امریکا که قوانین رو به نفعشون تصویب کنه یا از تصویب قوانین بر خلاف منافع مسلمانان جلوگیری بکنه. شاید اون چیزی که مردم ما شنیده باشن، معروفترین لابی در امریکا لابی صهیونیستیه.
بله.
که آیپک بهش میگن. البته لابی آیپک یه لابی با قدمت طولانی، ولی ظرف 10-15 سال اخیر یک لابی دیگه از یهودی ها تشکیل شده به نام جی استریت.
چه فرقی با هم دارن اینا؟
لابی جی استریت بیشتر به تفکرات در واقع دموکرات ها نزدیکه.
بله.
و میشه بگیم که اصلا بخشی از دموکرات ها در ایجاد این لابی نقش داشتن. شاید کمک های اوباما در دوران ریاست جمهوریش در تشکیل این لابی خیلی مؤثر بوده. فرق عمده شون، اونها هر دو گروه حفاظت میکنن از منافع یهودیت در دنیا و سعی میکنن از قوانینی که به ضرر یهودیان آمریکا باشه جلوگیری بکنن و قوانینی که به نفعشون تصریب بکنن. این نقطه مشترک این دو لابیه. ولی نقطه افتراقشون در اینه که اونها آیپک.
بله.
اعتقادی به تشکیل دو دولت در سرزمین های اشغالی نداره ولی لابی جی استریت معتقده که اگر این رویه ادامه داشته باشه منجر به فروپاشی دولت صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی میشه و ما باید سیاست دو دولتی رو که دموکرات‌ها خیلی بیشتر طرفدارشن نسبت به جمهوری‌خواه در مناطق سرزمین‌های اشغالی پیگیری بکنی، یعنی دو دولت، یک دولت فلسطینی در قسمت‌های مثل کرانه باختری و نوار غزه تشکیل بشه و یک دولت یهود در بقیه مناطق فلسطین که این جلوگیری میکنه از نابودی دولت اسرائیل. تنها نقطه افتراق این دو لابی اینه و شاید در همین راستا هم هستش که خیلی موارد قوانین که یا اقداماتی که گاهن در دولت امریکا تصمیم میشه برای کمک به فلسطینی ها و دولت خودگردان با حمایت های لابی جی استریت باشه که کمک های میان سعی میکنن تصویب بکنن، میکنن قانونش رو تصویب بکنن برای کمک به دولت خودگردان،
ولی کمتر شدن تنش نیست در واقع. این
البته اصلا دیدگاه اونا اینه، دیدگاهشون اینه که این تنش هایی که الان در سرزمین های اشغالی وجود داره در نهایت ظرف سالهای آینده منجر به فروپاشی اسرائیل میشه و ما باید سعی کنیم جلوگیری کنیم از این اتفاق.
و در واقع لابی آیپک چی میگه؟ فقط دولت اسرائیلی باید باشه؟
بله، اونا طرفدار دولت فراگیر صهیونیستی هستن در کل سرزمین های اشغالی و برای قوم فلسطینی ارزشی قائل نیستن، حداقل در ساختار حکومت که اصلا قائل نیستن. بله. و بیشتر به سمت این میرن که شهرک های یهودی نشین باید گسترش پیدا بکنه و در نهایت تهش هم اینه که اگر شد فلسطینی ها از سرزمین های اشغالی اخراج بشن.
کدوم این دو لابی قدرتشون بیشتر هست؟
خب لابی آیپک چون سابقه داره و قدمتش بیشتره و مورد حمایت عمده یهودیان بزرگ امریکا و صاحبان صنایع هست، خب قدرت بیشتری داره. ولی لابی جی استریت هم توانایی هایی داره که در بعضی از قوانینی که در کنگره تصویب میشه ما اثرات نفوذ این لابی رو میبینیم. البته الان مثلا دولت بایدن خیلی دیدگاهاش به لابی جی استریت نزدیکتره و سعی میکنه از حمایت‌های اونا در مذاکراتی که بین فلسطینیان و صهیونیست‌ها رخ میده از کمک‌های اونا استفاده بکنه.
پس به این نتیجه رسیدیم که لابی هایی که در واقع دارن فعالیت میکنن، یک سری از این لابی ها منافع قومیتی رو دنبال میکنن، یک سریشون منافع سیاسی رو دنبال میکنن و در جهت همون هم قدم برمی‌دارن، درسته؟
آره، خب اینو میشه به صورت کلی بگه شاید سیاسی ترین لابی در امریکا همین لابی صهیونیست ها باشه که یک سری قوانین رو تصویب میکنه و سعی میکنه جلوگیری بکنه تصویب بعضی قوانین. خب ما میبینیم که اینجا بعضی مواقع نفوذ جریان آیپک و لابی آیپک باعث میشه که قوانینی در امریکا تصویب بشه یا اقداماتی توسط دولت امریکا صورت بگیره که کاملا برخلاف منافع ملی امریکا است، به خصوص در حوزه جمهوری اسلامی. امریکایی ها در منطقه خلیج فارس،
بله،
خود دولت امریکا مایل به درگیری با جمهوری اسلامی نیست و بله، نمیخواد سطح تنش رو بالا ببره، ولی لابی های صهیونیستی به خصوص آیپک یک فشار زیادی رو به دولت امریکا وارد میکنن که در چارچوب قوانینی که تصویب میشه جمهوری اسلامی رو به سمت تقابل با امریکا ببرن و سطح تنش رو در منطقه بالا ببرن.
چه سودی میبرن از این کار؟
صهیونیست ها در واقع جمهوری اسلامی رو تهدید برای خودشون میدونن دیگه در منطقه. از طریق اسرائیل و رژیم صهیونیستی به لابی ها این اقدامات منتقل میشه.
بله.
و اون رفتارها و اون اقداماتی که از طریق دولت صهیونیستی منتقل میشه به لابی آیپک باعث میشه که اونها قوانین رو تصویب بکنن یا لابی انجام بدن که دولت امریکا سعی کنه در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره. شما شاید جدیدترین کاریو که دیده باشین، یعنی جدیدترین اتفاقی که در این حوزه افتاده رخ داده، میشه به اخراج خانم ایلهان عمر نماینده مجلس نمایندگان امریکا از کمیته روابط خارجی باشه. چرا؟ به خاطر موضع‌گیری که بر علیه صهیونیست ها کرد و حمایتی که از مردم فلسطین انجام داد، ایشون از کمیته روابط خارجی اخراج کردن و در واقع این یکی از شاید به قول من بروزترین تأثیری که لابی ها دارن در امریکا و لابی صهیونیستی داره، بروزترینش و جدیدترینش همین اتفاقی باشه که ظرف روزهای اخیر افتاد. البته لابی های دیگه مثل لابی ارامنه هم جز لابی های قدرتمند در امریکا هستن. حداقل 45 شرکت بزرگ با مدیریت شرکت ارامنه در امریکا وجود داره که اینها حامی مالی لابی ارامنه هستن و یک لابی ثروتمندیه و خیلی موارد قوانینی رو در امریکا تصویب میکنه که در راستای منافع ارامنه بوده. مثلا محکومیت ترکیه به عنوان کشوری که کشتار دست جمعی ارامنه رو در اوایل قرن بیستم انجام داده با تلاش‌های لابی ارامنه انجام گرفت، چون ترکیه کشوریه که عضو ناتو و همپیمان آمریکاست، ولی با رایزنی که لابی ارامنه انجام داد منجر به تصویب این مصوبه در کنگره امریکا و ابلاغش به دولت شد. یا اینکه در درگیری هایی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان رخ داد، در اوج این درگیری ها رئیس مجلس نمایندگان امریکا در یک مرحله سفر به ارمنستان که و از مرزهای ارمنستان حمایت کرد و تشکیل و حفظ مرزهای فعلی رو مورد تاکید قرار داد. به فاصله چند روز دوباره یک گروه از اعضای مجلس نمایندگان سفری به ارمنستان. اینا همه توسط لابی ارامنه در امریکا صورت گرفته. شاید برای منافع امریکا این باشه که موقعیت دولت ارمنستان تضعیف بشه و در واقع در جهت مقابله با جمهوری اسلامی دولت ارمنستان موقعیتش تضعیف بشه و تنش‌ها در سطح بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان افزایش پیدا بکنه. ولی خب درست برخلاف اون اهداف دولت امریکا، لابی ارامنه اومد رئیس مجلس نمایندگان امریکا رو کشوند به ارمنستان. این بعضی از نمونه مواردیه که توسط لابی‌ها در کشور امریکا رخ میده.
یعنی این لابی ها باعث میشن که گاهی اوقات یه سری اتفاقات هم بالانس بشه، یعنی نه به سمت به هر حال جنگ و جدال کشیده بشه، نه به سمت آشتی و همکاری و همراهی، یعنی در واقع میان روی های هم این وسط صورت میگیره که گاهی اوقات میشه گفت به نفع آمریکا، همونطوری که خودتون گفتید به نفع منافع ملی این کشور نیست، اما چون لابی ها دارن این کار رو پیش میبرن به ناچار میپذیرن.
بله دقیقا همین جوریه. یعنی این دو سه تا موردی که من خدمت شما گفتم بخشی بودش از اتفاقاتی که لابی ها انجام میدن، تلاش هایی که میکنن در کنگره، قوانینی که مصوب میکنن و به دولت ابلاغ میشه و دولت هم اجرا میکنه.
درسته.
شما کمک های گسترده نظامی امریکا به رژیم صهیونیستی، یعنی به طور متوسط سالانه بین 3 تا 4 میلیارد دلار کمک بلاعوض به صهیونیست ها داده میشه و فرقی هم نمیکنه امریکا در بحران اقتصادی باشه نباشه، در هر حال این کمک باید ادامه پیدا بکنه. یا این فقط بخشی از اون کمک هاست، کمک های تسلیحاتی و فروش سلاح به صورت جداگانه انجام میده. این 3.5 تا 4 میلیارد دلار کمک بلاعوضه، فروش تسلیحات نظامی، فروش جدیدترین تسلیحات نظامی به صهیونیست ها جزء مصوبات کنگره امریکاست که با رایزنی لابی ها انجام گرفته و الان بگونه شده که خیلی از کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا قبل از اینکه اعلام کاندیداتوری بکنن سعی میکنن حمایت های لابی های صهیونیستی رو برای خودشون جلب کنن. مثلا شما در انتخابات اخیر میدیدین که بایدن اول میره در آیپک سخنرانی میکنه، بعد میره در جی استریت سخنرانی میکنه و در مقابلش ترامپ میاد سعی میکنه قوانین رو تصویب کنه که در راستای منافع صهیونیستا باشه که شاید مهمترینش به رسمیت شناخته شدن الحاق بلندی های جولان به خاک رژیم صهیونیستیه یا انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس. این جزء مواردیه که با تلاش های لابی های صهیونیستی رخ داده و میبینین که رؤسای جمهوری امریکا به خصوص در چند دوره اخیر کاملا همراستا و هماهنگ با لابی ها هستن و جالبه هر موقعی که میرن توی جلسات لابی آیپک یا جی استریت یک موضع‌گیری شدیدی هم بر علیه جمهوری اسلامی دارن
بله.
که سعی میکنن حمایت های مالی رو برای خودشون در انتخابات از طریق این لابی ها جلب کنن.
آی دکتر، یه موضوعی که در خلال صحبتاتون پیش اومد این بود که تعداد زیادی از رئیس جمهورای در واقع آمریکا ایرلندی تبار بودن. حالا من اون تعداد رو به خاطر ندارم. آیا در انتخابات هم امکان با توجه به اون شیوه خاص انتخاب رئیس جمهور در آمریکا میشه گفت که در انتخاب رئیس جمهور حتی نمایندگان هم این لابیگری ها اتفاق میفته؟
دقیقاً به این شکله. ببینید، چون مبنای انتخابات در امریکا بر مبنای پوله، یعنی هر کسی که میخواد چه نماینده بشه چه رئیس جمهور بشه باید منابع مالی کافی برای فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی داشته باشه.
بله.
و این منابع و پشتیبانی‌های مالی توسط لابی‌ها صورت می‌گیره. لابی صهیونیستی شاید قوی‌ترین لابی در این
بله.
حوزه باشه که خیلی از نمایندگان کنگره امریکا با کمک‌های مالی این لابی ها به نمایندگی رسیدن و رؤسای جمهوری امریکا به خصوص از دوران بوش پسر
بله.
به شدت وابسته هستند به این لابی ها و کمک های اونها و کمک های معنویشون، ولی کمک های مالی یک بخش عمده‌ای رو تشکیل میده از کمک های هزینه های انتخاباتی رو که نماینده ها یا کاندیداهای ریاست جمهوری انجام میدن.
پس کاملا انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان از سمت مردم صورت نمیگیره، یعنی از سمت مردم صورت میگیره ولی توسط لابی ها به اونها شکل و هدف و راه داده میشه که بر این مبنا حرکت کنید. در واقع میشه گفت به دست های پشت پرده یه جنبه قانونی داده شده.
آره اصلا دقیقاً. حالا شما به نکته خوبی اشاره کردین. اصلا تا دوره قبل، یعنی تا انتخابات 2016، شرکت ها به صورت یا شرکت ها یا لابی ها به صورت مخفیانه به رؤسای جمهوری، کاندیداهای رؤسای ریاست جمهوری امریکا کمک میکن، ولی از 2016 این به صورت قانونی در اومد.
بله.
یعنی خیلی گروه ها، افراد و شرکت ها میتونن به صورت رسمی اعلام بکنن که ما اینقدر کمک کردیم به فلان فرد برای انتخابات و اینو به صورت قانونی در آوردن و رسمی هم. و هر کسی که پول بیشتری داره، حمایت مالی بیشتری داره، حمایت گروه‌های لابی‌گر رو داره، شانسش برای انتخابات در مجلس و در ریاست جمهوری بیشتر از رقبای دیگرش خواهد بود.
یعنی ما در واقع دیگه الان کاری به شایسته سالاری نداریم، یعنی اینکه یه فردی واقعا بتونه تو این زمینه کمک بکنه به مردم، کاری به این موضوع نداریم. در واقع کسی انتخاب میشه که منافعی داشته باشه، حالا برای هر گروهی.
بله.
و این توجیه میکنه.
دقیقاً این منافع مالی، منافع تامین منافع گروهی به صورت یک پارامتر اصلی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و سنای امریکا در اومده و حالا که شکل ظرف سال اخیر شکل قانونی هم بهش دادن.
آقای دکتر، از توضیحات کامل و خوب و جامع شما ممنونم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم از حضور شما استفاده کنیم. به عنوان صحبت پایانی اگر مطلبی هست بفرمایید.
خب این بحث لابی ها یک بحث مفصلی و پیچیدگی های زیادی داره که ما سعی کردیم که تو این دوتا برنامه
بله.
بخشی از این پیچیدگی ها رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم و انشاءالله که خود شنوندگان هم برن با مطالعه بیشتر بتونن به پیچیدگی های بیشتر و نکات ریزی که در رابطه با لابی ها در امریکا وجود داره
بله.
بهش برسن.
ممنونم. امیدوارم با حضور شما بتونیم نقش روشنگر و آگاه سازی رو به خوبی ایفا کنیم. از حضورتون در این برنامه و برنامه هایی که با حضور شما مزین شده ممنونم. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
منم تشکر میکنم که این فرصت به من داده شد که در این برنامه در خدمت مردم باشم و شما.
شنوندگان عزیز، تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.